بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر او الاجماع المدعى في الايضاح على تقديم السبب اذا كان اقوى. بحث ما در غراماته. غرامات رو مرحوم شیخ سه قسم کرد. غرامتی که در رجوع مالک به این مشتری می دهد. اول غرامت قیمته. ثمن با قیمت فرق می کنه. دوم غرامت منافع مستفاده. سوم غرامت هزینه های مصرفیه. مرحوم شیخ از آخر شروع کرد. فرمود غرامت هزینه های مصرفی رو که در مقابلش نفعی به مشتری نرسیده رجوع می کند، به خاطر قاعده لا ضرر، به خاطر قاعده غرور و چند لا خلاف فی. اما در منافع مستفاد می فرماید بازم ما دلیلش چه در اینجا داریم قاعده غرور، فریب خورده این فرد و می تواند مراجعه کند. قاعده غرور رو مرحوم صاحب ریاض در صورت ضرر قبول داره. میگه اینجا ضرر نیست. چه ضرری کرده؟ سکونت کرده در خونه یک سال و الان اجاره شده داده. کجا ضرر کرده؟ به همین خاطر قاعده غرور جاری نیست، چون قاعده غرور فی ظرف ضرره. ما شیخ انصاری جواب دادیم نه، اولا قاعده غرور عام است، ثانیا اینجا ضرر هم هست، ضرر هم جاری است و متضرر شد. مرحوم صاحب جواهر میخواست قاعده غرور رو به قاعده سبب و مباشر برگردونه، چه اینجا سبب اقواست، سبب یعنی بایه، مباشر چه بیچاره مشتریه، این ضعیفه، به همین خاطر به سبب مراجعه میکنن. اولا اشکالش این است، این سبب اقواست مبهمه. اگر سبب اقواست به این معناست این فعل، یعنی فعل تلف، اتلفه، به بایه نسبت میدن نه به مشتری، اینجا اصلا مستقیما مالک باید به بایه مراجعه کنه. رجوع هست، ولی رجوع مالک به بایه دیگه، مالک اول به مشتری رجوع کنه، بعد مشتری از باب غرامت به مال بایه رجوع کنه، اصلا اینم نباید باشه، چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. شما باید رجوع کنید به بایه. اگر اونقدر سبب اقواس فعل رو به اون میشه نسبت داد که در جلسه قبل توضیح داد. اما اگر نه، سبب به اون مقدار قوی نیست، فریب داده و کار رو خود مشتری انجام داده، تلف دست مشتری شده، نمیشه تلف رو اسناد داد به سبب، به اون حد نیست. اینجا دیگه قاعده سبب و مباشر به درد نمیخوره. نمیشه ضامن کرد سبب رو، چون فعل رو به او نمیشه اسناد داد. پس بالاخره باید برگردیم به قواعد دیگر. به چه قواعدی؟ در فرض ما چه مشتری یک ماه سکونت کرده در این خونه، مالک این بیع خونه رو اجازه نداده، پس هم خونه رو تحویل گرفته، هم سکونت در خونه یک سال رو اجاره شو گرفته. در این اجاره عرض کردیم که میتونه برگرده. چرا؟ نه به خاطر قاعده سبب و مباشرت، چون مباشرتا منافع رو این فرد خودش تلف کرده، اتلف المنافع، مشتری نشسته سکونت کرده در این خونه. بس حرف صاحب جواهر درست نیست در اینجا، یا باید بگیم اینجا ضرره. این ادله چه میاره؟ ادله رجوع مشتری به بایه. میگه به خاطر اینکه ضرر دیده. این چرا ضرر دیده؟ چون این مشتری به خیال اینکه خریده و سکونت برای او مجانیست، دیگه منفعت عین مملوکه خودشه. اگر بیاییم بگیم این منفعت عینه که مملوکه خودت بوده پول بده، این ضرره دیگه. حکم به این چه پول اینها رو بدید ضرره. قاعده لا ضرر اینجا میاد تقریم رو برمیداره. تقریم یعنی چه؟ یعنی این رو غرامت رو حکم کنیم بر مشتری. نه، نمیشه غرامت رو حکم کرد بر مشتری. این حکم کردن غرامت بر مشتری از طرف شر، این یه ضرری است بر مشتری. همچنین اجماع هست در اینجا. بیایم بگیم اجماعیه، نه به خاطر سبب و مباشرت، چون سبب و مباشرت در جایی که اسناد باشه. فرض این است اینجا اسناد به مباشره، نه اسناد به سببه. مباشر خونه نشسته و منافع رو تلف کرده، نه سبب. اسناد این منافع، تلف این منافع به مباشره. در این گونه جاها بگیم تعبدیه، اجماعه، نه به خاطر دلیل عقلانی اسناده. چون قاعده سبب و مباشر یک قسمت عقلاییه، اون قسمت عقلاییش این است فعل اسناد داده بشه به سبب نه به مباشر. اون موقع مثلا یه بچه از خود هیچ تمییزی نداره، یه نفر رو تحریک میکنه مثلا غذای فردی رو میخوره، اینجا اسناد فعل به اون بچه ضعیف، اسناد فعل به اون مسبب سبب قویه. ولی اینجا یه فرد عاقل بالغی است، سکونت کرده ولو جاهله، غرور صدق میکنه، غرور رو میجیم، ولی اسناد فعل یعنی اسناد تلف المنافع به خود فرده، اما جاهلن. یعنی اینطوری عرفم میگن این در این خونه نشست به خیال اینکه خونه خودشه، جاهلن منافع غیر رو تلف کرد. پس میفرماید بالاخره باید این از اینها استفاده کنیم. پس یا از قاعده ضرر، یا از اجماع، یا از روایاتی که در ابواب دیگر هست. در این خصوص این مورد ما روایت نداریم، روایت داریم در تدلیس در نکاح. چون این روایت ها منصوص و اله هست، الگای خصوصیت میشه کرد، چه اونجا علتش این است فریب خورده، علتش این است این تدلیس شده، اینو میشه سرایت داد. روایاتی در تدلیس فی نکاح. و همچنین خود این که این غار فریب دهنده سبب تغریم شده، سبب غرامت گرفتن این مغرور شده، این خودش هم غار سببه، پس میتونه برگرده قاعده غرور. فلابد ده، این قسمت رو بخونیم، فلابد ده من الرجوع، پس اگر بخوایم رجوع کنه، رجوع بایه، رجوع مشتری به بایه، بالاخره باید برگردیم به قاعده ضرر یا اجماعی که ادعا شده در ایزاح الفواید بر تقدیم سبب زمانی که اقواست. این سبب مرادش سببی نیست که بتونیم فعل رو به او اسناد بدیم، و الا دیگه نیاز به اجماع و تعبد نبود، اون موقع عقلایی بود، اتلفه به او صدق میکرد. اینجا سببی سه اقواست، ولیکن در اون حدی نیست که اسن دلفل الیه،
اونجا بگیم تعبدیه. این دو، او بالاخبار الوارده بالموارد المتفرقه، یا به خاطر روایاتی که در موارد مختلف اومده، که من یکشو مثال زدم، نکاح، تدلیس در نکاح، و یا دوتا روایتی که قبلا در جاریه بحثش بود، روایت روایت زراره بود و روایت دیگری بود که در رابطه با جاریه بود، قبلا خوندیم روایت جمیل. او کون الغار سببا فی تغریم المغرور، یا بیاییم این گونه بجیم، این فریب دهنده چه بایع فضولیه، این سبب شده مغرور، فریب خورده، غرامت بیاد براش، یعنی قاعده غرور، این تارمی یعنی قاعده غرور. مثل فکان چه شاهد زور، مثل کسی شهادت دروغ میگه، این زامن است اون چیزایی که به خاطر شهادت او اخذ شده، شهادت دروغ گفته اینو بدهکار کردن، بعد پشیمان شده گفته من نه دروغ گفتم، این بدهکار نبوده، خب باید تمام غرامت ها رو از این شاهد بده. اینجا هم به شرحی زن میفرماید این چهار تا دلیل در اینجا هست، پس میتونه رجوع کنه. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی مانند، اما الاخیر فواضح، اون غرور واضحه که این فریب دهنده بایع بوده، اگر میدانست مشتری که این غصبیه نمیخرید، چون فکر میکرد این بایع مالک این مبیعه خریده، پس او فریب داده و به این غرامت ها اصل مسببش او بوده. اما الاخیر فواز، اما الاول قاعده لازرر فقط عرفتم، اونم که قبلا توضیح دادیم اینجا قاعده لازرر میاد. اما الاجماع و الاخبار فهما، این اجماع و اخبار در این مورد نیست، لاچن در یه مواردی سه با الغای خصوصیت این مورد رو هم شامل میشه. فهما و این لم یردا فی خصوص المسئله، در خصوص این مسئله نیومده، این نه اجماع نه این اخبار، الا ان تحققهما فی نظائر المسئله کافه، این دو در نظیر این مسئله تحقق یافتنش کفایت میکنه، چون الغای خصوصیت تنقیح منات تکمیل میکنه استدلال رو. ببینید یه نظیری براش مثال بزنیم، یه نفر رو طعام غیر رو بهش خوراندند، بهش غذا دادن، غذای غیر بود، دزدی بود، اینم خورده، اینم نمیدونست، خب صاحب غذا میاد از این پول غذاشو میگیره، چون این تلف کرده دیگه، من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن. اما بعد از اینکه قاعده اتلاف جاری کردیم میبینیم که خب درسته این اتلاف کرده، ولی این اتلافش ناشی از غرور بوده، فریب بوده، او فکر کرده که این میزبان واقعا غذای خودش رو به این تعارف کرد و به این آورد داد، به همین خاطر المغرور یرجا الی من غره، فان رجوع آکل طعام الغیر الی من غره، این که میتواند اون که طعام غیر رو خورده و غرامت داده میتواند رجوع کند الی من غره، به کسی که رو فریب داده، به میزبان غاصبش، به دعو اون چجور غره او فریب داده او رو، به دعوا متعلق است به غره، فریب داده این آچل رو با ادعای تملک این طعام و با ادعای مباح بودن این طعام برای این آچل، با این ادعا اینم خورده دیگه، مهمان اون فرد بوده، با تشکرم خورده، بعد از اینکه مهمانی تمام شد غرامت گرفته، یه شخص مالک این غذا، این که میتواند رجوع کند به این میزبان ناجنس مورد الاجماع ظاهرن، همه قبول دارن، یعنی خلافی من ندیدم. خب اینجا بحث های
عبادت و نماز و روزه و اینا نیست فقط تعبدی به مسئله نگاه کنیم. این حتما خصوصیت غرورشه، خصوصیت فریبشه دیگه. اینجا دخیله، چون غذا خورده دخیل نیستشه، چون فریب خورده دخیله. و الا غذا نخورده مثلا در محل بحث ما سکونت کرده. یا مورد دیگر، اینا موارد اون مثال برای اجماست که نظائر ما نحن فیه. یه مثالم برای اخبار مثال میزنه. فإن رجوع المحکوم علیه الى شاهد الزور، شاهد الزور، مورد الاخبار. این که محکومون علیه میتونیم رجوع کنه به این شاهدهای دروغ، دو تا شاهد دروغ، اینم مورد اخباره. روایات اومده گفته چه اگر این دو شاهدهای دروغ بعدن پشیمان شدن و گفتن ما دروغ شهادت دادهیم، اینی که بر علیه او حکم شده این اسمش محکومون علیه، میتونه مراجعه کنه به این شاهدها و غرامتهاشو بگیرد. خب این دو مورد با ما نحن فیه هیچ فرقی نداره، بحث تعبدی نیست، نماز روزه نیست، احکامش تعبدی باشه. ولا یوجد فرقون بینهما و بین ما نحن فیه هستن، بین این دو و ما نحن فیه هیچ فرقی اوگلا در عرف لحاظ نمیشه. خب ما با قاعده غرور در این قسم دوم که منافع مستفاد بود فتوا دادیم که میتواند رجوع کند، ما به عنوان نماینده شیخ. بعضی ها غرور را کبرون کبرویان اینجا منع کرده بودن، مثل صاحب ریاض. صاحب ریاض میگفت اصلا غرور هست، ولی در هر غروری چه مراجعه نمیشه بکنه، در غروری مراجعه میشه چرچه در ظرف ضرر باشه، در صورت ضرر باشه. این انکار کبراست، انکار صغرا. غرور رو قبول میکنه ولی هر مغروری یرجع اینو قبول نداره. ما جوابشو دادیم که گفتیم اینجا اولا قاعده غرور جداست و مطلق است، هم صورت ضرر رو صورت غیر ضرر رو شامله، علاوه اینجا اصلا ضرر هم هست. بعضی ها اومدن اینجا صغرا رو منع کردن، گفتن اصلا اینجا غرور نیست. چه غروری؟ غذا خورده پولشو باید بده، خانه ساکن شده خب استفاده کرده اجارهشو باید بده، اینجا کجا مغروره؟ فریب نخورده. شیخ میگه چه قدر متیقن غرور اصلا اینجاست. درسته غرور تنگیه مفهومی شفاف نشده که تمام مرزبندیهاش حدود و ثغورش روشن بشه، ولی دیگه قدر متیقنش اینجاست. انسان به خیال این که ملچه خودشه سکونت کنه، بعدم بفهمد که نه، اون خریدش باطل بوده و در ملچه غیر سکونت کرده، باید پوله بشو بده و مسببش هم اون بایع بوده. این دیگه قدر متیقنه. پس بحث فعلی این است، بعضی ها از لحاظ صغرا غرور رو رد کردن فریب رو، شیخ میگه نه. وقت زهرم ما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فیه، در توضیحاتی که ما دادیم روشن شد که این چه بیاییم غرور رو منع کنیم در ما نحن فیه، این حرف فاسدیه باطلیه. کما فی کلام بعضن، چنان که در کلمات بعضی ها اومده، مثلا صاحب جواهر اینجا متمایل به این که غرور رو نفی کنه. حیث عدل فی رد، چون این بعض در رد مشهور، مستند مشهور، در رد مستند مشهور، مستند مشهور قاعده غرور بود. صاحب ریاض قاعده غرور رو کبرویان رد کرد، این صاحب جواهر در رد مستند مشهور، اونی که در ریاض بوده، مستند مشهور رو رد کرده بود، من منع الکبرا عدل الى منع الصغرا، عدول کرده به منع الصغرا، الى منع الصغرا
متعلق است به عدله. ممن الکبرا متعلق است به رد. اونی که در رد مستند مشهور استفاده کرده از من کبرا، این بعض عدول کرده از او به من صغرا. خب چرا قد زهره این فإن الانصاف جواب و قد زهره است؟ اینجا ببینید غرور اینجا دیگه قدر متیکنه. فإن الانصاف ان مفهوم الغرور، انصاف اینه چه مفهوم غروری که موجب رجوع هست در باب اتلاف، یعنی در باب اتلاف هر کس مال غیر رو تلف کنه ولیکن مغرورا تلف کنه، فریب خورده تلف کنه، میتونه رجوع کنه به غار فریب دهنده. این مفهوم غرور. و این کان غیر منکهن، کاملا مرزبندی نشده. قاعده غرور انگار در زمان شیخ کاملا مباحثش مبسوط و مستوفا بحث نشده بود. من بخاطر میگه تنگیه کاملا نشده بگیم غرور تا اینجا، حدش تا اینجاست، مرزش تا اینجاست. اما این نوع میتونیم بگیم ما نحنفوی از مصادیق غرور مسلمن، الا ان المتیکن منه، اونی که قدر متیکن از غروره، ما کان اتلاف المغرور لمال الغیر، این که فریب خورده مال غیر رو تلف کرده و اثبات و یدهی علی بر مال غیر مسلط شده. بعضی وقتا تلف مال غیر مثلا خوردنه، بعضی وقتا نه اثبات ید بر مال غیر مثلا سکونته، تصرفه، استفاده است. یه وقت استفاده اتلاف خوردن، یه وقت نه اتلافی نیست، استفاده تصرفیه. میگه در هر حال چه اتلاف مغرور مال به مال غیر، چه تصرف مغرور بر مال غیر، لا به عنوان انه مال الغیر، نه به این عنوان چه مال غیره، به خیال اینکه بر او مباهه، به خیال اینکه مال خودشه یا لااقل مباهه، بل قصده الی اتلافه مال نفسه او مال من اباه له الاتلاف. قصد این فرد، قصد مغرور فریب خورده در خوردن این میوه، در سکونت در این خونه، قصدش چی بوده در این اتلافش؟ این بوده چی؟ یا مال خودشه چون خریده پس میتونه سکونت کنه، یا مال کسی چه بر اون اتلاف رو مباح کرده، مال میزبانشه به همین خاطر غذا رو خورده. پس با این عنوان که مال خودشه یا مباح خودشه، با این عنوان تصرف کرده، با این عنوان اتلاف کرده، پس من اتلفه به عنوان انه ماله او به عنوان انه مباح له مغرورن، در حالی که فریب خورده، این در اتلاف به این عنوان در حالی که فریب خورده، این قدر متیکن غروره. فیکون غیر و قاصدن لاتلاف مال غیر، این اصلا قصد اتلاف مال غیر نداره. ازش بپرسید چرا میخوری؟ میگه خب میزبانم داد دیگه، مباح کرد بر من. یا ازش بپرسید چرا اینجا ساکنی؟ میگه خونه خودمه. پس اصلا قصد اتلاف مال غیر نداره. فیشبه المکره فی عدم القصد، در این صفت با مکره شبیهه. مکره چجور زامن نیست، اینم به شرعی زن. خب پس چهار تا ما دلیل آوردیم برای رجوع. بعضی ها قاعده غرور رو خیلی نقد کردن، صاحب ریاض کبرویان، صاحب جواهر صغرویان. ما هر دور هم جواب دادیم و ادله دیگر هم کنارش، قاعده لازرر، اجماع و اخباری که در موارد متفرق است ولی با الغای خصوصیت در ما نحنفی. خلاصت الکلام این شد که ما قائل شدیم به رجوع، بایه میتواند در این نوع غرامات رجوع کند. دلیل پنجم هم داریم که روایته و هزا کلو، این چهار تا دلیل رو اخذ کن. مضافن الی ما قد یقال، گفته شده من دلالت روایت جمیل المتقدمه بناءن. خب اونم دلالت میکنه. چرا دلالت میکنه؟ چون ولد منفعت حساب کنیم یه منفعتی است برای مشتری، منفعت رو به معنای به منزلت المنفعت حساب کنیم. اینجا
قیمتشو به اون مالچ چنیز داد و امام فرمود مراجعه کن از او بگیر. بناء علی ان حریت الولد منفعت راجعت الی المشتری، این حر بودن ولد یه منفعتی است به مشتری برمی‌گرده و این مشتری چه قیمت این ولد رو هم به طرف داده به عنوان غرامت میگیره از بایه. و هو الذی ذکره المحقق احتمالا فی الشرایع فی باب الغصب، این همون است محقق به شکل احتمال در شرایع الاسلام در باب غصبش گفته. بناءً علی تفسیر المسالک، بنابر تفسیر مسالک نه بنابر تفسیر صاحب جواهر. ففیه تأمل، البته در اینجا تأمل هست این ولد حر منفعت حساب بشه یا نه، چون ولد حر چه قابل معاوضه نیست، منفعت قابل معاوضه است. به همین خاطر ما گفتیم گد یوگال. خب اینم فرع دوم. پس ما قاعده غرور رو اساس گرفتیم، بقیه ادله هم مؤیدات و یا اونها رو هم دلیل اقامه کردیم بر این چه میتونه رجوع کنه. الان دو تا صورت تمام شد. صورت اول موند، اون صورتی سه این مشتری مبیع رو مثلا این ماشین رو 10 میلیون خریده، بعد ماشین رو آورده در خونش، ماشین تلف شده در خونش، خب این مالک میاد قیمت ماشین رو میگیره، ماشین قیمتش 20 میلیون بوده اون موقع، یعنی وقت خرید، فعلا بعدن گران شده بس نمی کنیم، همون انگام عقد این بای فضولی این دزد ارزون فروخته. دزده ها معمولا به خاطر اینکه جیر نیفتن پول ارزون میفروشن، یه مقدارش زود به فروش بره. 10 میلیون فروخته، قیمتش 20 میلیون بوده، این مالک هم میاد 20 میلیون رو میگیره. خب مراجعه به سمن، گفتیم مراجعه میتونست به سمن مراجعه کنه چون جاهل بوده، فرض ما جاهله دیگه، اون سمن رو مراجعه میکنه میگیره، یعنی اون مقدار سمن رو که الان مالک گرفت، خب یه بارم این همین سمن رو به بایه داده بود آخه، اون سمن رو میگیره چون سمن رو داد به ایشون، اون 20 میلیون داد، اون 10 میلیونش همون مقدار سمن. اما زائد بر سمن اون 10 میلیون آیا میتونه مراجعه کنه یا نه؟ شیخ میگه با بیاناتی که ما کردیم بله میتونه، چون اونم فریب خورده، یعنی این اصلا به خاطر این که ارزون فروخته خریده دیگه، شاید 20 میلیون میگفت قیمت روزو میگفت صبر میکرد مثلا الان نمیخرید، ارزون فروختنش تحریک کرده اینو و خریده، من میخواده فریب خورده نسبت به اون 10 میلیونی که ما به تفاوت قیمت و ثمنه، این میتونه مراجعه کنه و قاعده غرور جاریه. بعضی اینجا گفتن نه نمیتونه مراجعه کنه، اینجا لازمه اقدامشه، هر کس اقدام کنه باید لوازمش هم قبول کنه. اقدام وقتی خریده، خریدن یعنی اقدام بر زمان، یعنی من ضامنم، این اگر یه روزی بی فاسد بشه من ضامن قیمتش هستم، اقدام بر زمان لازمش همینه. ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اینم باید حکم شرعیشو بدونه. وقتی انسان معامله رو اقدام میکنه با ثمن، اگر این معامله باطل باشد با قیمت اقدامش حساب میشه، یعنی شما یک مثلا ماشینی خریدید به بیع باطل، به عقد باطل، ماشین در خونه شما سوخت و از بین رفت، تلف شد، شما و فرضم یه وقت ثمن عقد صحیحه دیگه، ماشین خودت تلف شد ثمنش هم دادی، ولی فرض کنیم این عقد باطل بوده، خب دیگه عقد باطل بوده ثمن برمیگرده به مشتری، اما مشتری چه ماشین رو نمیتونه برگردونه، باید قیمت ماشین رو بده. عقد فاسد قیمت ماشین میاد بر ذمه مشتری. چرا؟ چون اقدام کرده. اقدام بر زمان، اقدام بر زمان همون ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. بعضی این گونه تحلیل کردن، چه در متن یه مقدارم توضیح میدم. ثم این نمی مازه کردن، اون بیانی که ما در صورت دوم گفتیم، صورت دوم صورتی بود که منافع مستفاد بود، با قاعده غرور حل کردیم، اون چه ذکر کردیم در حکم این قسم، یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العین، ظاهر می شود حکم اون غرامت هایی که در مقابل عین داده، عین تلف شده در مقابل عین داده، اون غرامت عبارت از سیه، من زیادت القیمه علی الثمن، که قیمت بر ثمن زیاد بوده، 20 میلیون در مقابل 10 میلیون. البته این قیمتی که الحاصلت و وقت العقد، این زیادت قیمت وقت عقد بوده ها، ما یه فرع هم بعدن خواهیم خوند، همون موقع 10 میلیون بوده، الان گرون شده، اون بحثش جداست، اما همون موقع چون اونجا دیگه نمیشه با قاعده اقدام این حرفا رو زد، این نظریه دوم چه میگفت نمیتونه رجوع کنه چون اقدام کرده، اونجا چه اقدام نکرده، اینجا میشه گفت مثلا شما که میدانید این 20 میلیونه 10 میلیون خریدی، عیبی نداره خریدی، ولی باید ملتزم بشی چه اگر عقد فاسد شد 20 میلیون زامنه. اینجا میشه قاعده اقدام رو اجرا کرد، تو حین العقد زمان عقد این قیمت بوده. پس فرض ما اینه، مثلا کما لو باع ما یسوی 20، یه چیزی رو خریده، ماشینی رو خریده چه میارزد به 20، ولی خریده به 10 در مقابل 10 خریده، 20 میلیون میارزه در مقابل 10 میلیون خریده، فتلفه، این ماشینم اومد تلف شد در خونه مشتری، فاخذ منه المالک 20، مالک 20 میلیون ازش گرفت، گفت من قیمت رو میگیرم، به ربطی نداره ثمن چه مقدار، فانه لا یرجع به 10، اون چه به 10 ثمن بر نمیگرده، البته بر نمیگرده فرضش این است گرفته دیگه، یعنی اون ثمن رو از بایه گرفته، به همین خاطر نسبت به اون ثمن که مورد مذاکره شده بود اون ثمن رو به مالک میده دیگه، از بایه گرفته به مالک داده، به همین خاطر به این ثمن بر نمیگرده، و الا لازم تلفه من کیس البایه من دون ان یغره فی ذلک، والا دوباره هم بیاد این 10 ثمن رو بگیر، یه بار ثمن رو گرفت دیگه، دوباره هم بیاد اون 10 میلیونی که به اندازه ثمن از بایه بگیره، لازمش این میشه که تلف بشه این ثمن از چیسه بایه، از جیب بایه، بدون آنچه در این مورد فریب داده باشد دیگه، در مقدار 10 میلیون که فریب نیست، مقدار 10 میلیون توافقی، هر دو توافق کردن که من این ماشین رو 10 میلیون ازت خریدم، اون 10 میلیون هم مالک اگر از تو گرفته به مقدار اینکه آگاهی و با توافق با من غاصب معامله کرده ای گرفته، پس اون 10 میلیون رو نمیتونی بیایی دوباره از من بگیری، فرض این است ثمنی در دست بایه نیست، فقط 20 میلیون رو الان به مالک داده، اون به ثمن به بایه هیچی نداده، بره دوباره باز بایه بجه ثمن بده به من، اون من 20 میلیون دادم بس بده به من، میگه 10 میلیونشو چه نمیتونه بگیری، چون 10 میلیون در مقابل ماشین بود، ماشینم در خونه شما تلف شده دیگه، لانه لو فرز صدق البایه فی دعوی الملکیه، ببین فرض کنیم بایه صادق بود، اصلا ادعای چه ملکیت میکرد بایه مالک بوده، خب 10 میلیون رو گرفته ماشینم به تو داده دیگه، ما عوض اینکه بایه بگیردم مالک گرفته، لم یزل غرامت المشتری لثمن، دیگه ثابت نمیشه، وقتی فرض کنیم بایه صادق بوده
غرامت مشتری نسبت به اون سمن در مقابل مبیع چه تلف شده. خب مبیع رو گرفته، سمن رو گرفته، مبیع از دست مشتری بوده دیگه، پس اون سمن رو حق داشت. چه دزد بگیره سمن رو، چه مالش بگیره، اون سمن رو حق داشت، پس به نسبت به سمن الان تلف شده نمیتونه مراجعه کنه. فهذه الغرامه للسمن لم تنشا عن كذب البائع، این غرامتی که به سمن داد از دروغ بایه ناشی نشده، از معاوضه خودش، از قرارداد و خرید و فروش خودشه، خودش 10 میلیون داده ماشین رو خرید. اما العشرت و زائده، اما اون 10 میلیون اضافه، فانما جاء غرامتها من كذب البائع فی دعوا، این از دروغگویی این فروشنده ناشی شده. این چون فروشنده گفته من مالک ماشینم 10 میلیون میفروشم، منم تحریج شدم خریدم، فریب خوردم دیگه، این بله از اون دروغگوییش ناشی شده. فحصل الغرور، پس فریب از نسبت به اون 10 میلیون تحقق یافته، فوجب الرجوع، پس میتونه رجوع کنه. از این به بعد اشکال بر این رجوع است، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.